آقی جان بیایه داخل. خیلی خوش آمدی، صفا آوردی، سلام بر روی ماهت زاغی جان.
قار سلام به شما خاله جان، سلام بگو با تمام اطفال کبیال صدای ما رو بشنور، صحبتان بخیر.
بله دوسته خندم، همه قسم که گفتم خودتان زاغی جانم شناسین.
خاله جان یک رقم گفتین که فکر میکنم کسی گفته که برا نمیشناسا.
نه زاغی جان، من پیش از اینکه تو بیایی به دوستمون گفتم که مهمان دارم و شما مهمان برنامه را میشناسین. و وقتی که خودت با کلکین نولتا میزدی من از دانم برامد گفتم اینا زاغی دیگر آلیم که آمدی سره تم که کشیده، دوسته عزیز مطمئن شدن که خودت هستی و خودت مشناسن دیگه.
خاله جان البته که به مشهور است و معلوم دار است، کلن باز آقا پرندهای بسیار مشهوری هستی، کل دنیا ما را مشناسن خاله.
همه قسمیست. خیلی هم عالی، خوب است. خوب قصه کزاقی جان چی گبا؟ چی خبر؟
خاله جان خبر خویه کود دارم، بیخی خبردانی و اما تو تکک بد شده، سر ریز شده خاله.
خیلی چرا ماتل هستی زاقی جان، بگو دیگه.
خاله جان خبر اولیست که یک بچه به نام امین دیروز شلگی کد و بیگفتی مادر جان خوده کد و دیگه.
زاقی اول که این خبرت به نظر میرسه که خوب نیست، بعد خودت یک کاری بکن. اولی که نام طفلا رو نگو، اما تو خبرت بگو، اگه خبرت خوبش بود باز نامش بود آخر خبر. نه
بسیار خوب خاله جان، خبر بعدی مربوط میشه با یک بچگه که گریانوک. یعنی شما از کوچی اینا اگه تیر شوین خاله جان، صدای گریش قدر بلند است، قدر بلند است که بیخی گوشای تازیت میکنه خاله. خاله جان این بچه هر چیزی که بخوایه با زور گریه خود میگیره. همین دیروز خاله جان، دیروز قگیریه کرد، اقگیریه کرد که با 6 تا آیسکریم بخوایم. هرچی مادرش برش میگفت که جان مادر، قد مادر، هر چیزی از خود حد و اندازه داره، اما گپ با گوشش نمیرفت که نمیرفت. اما تو گریان میکرد که 6 تا آیسکریم. مادرش میگفت یک دانه برات میخرم، میگفتی 6 تا آیسکریم.
هیچ کار خوبی نمیکرد از آقی جان.
قار بالوب دارست که کار خوبی نمیکرد، نامشه بگویم که همه گوره بشناسن.
نیز آقی جان خاله جان، کاری که خوب نیست بهتر از نام او طفل نگویم که این خواب روش نرم.
فهمیدم. خبر بعدی مربوط میشه با یک دختره که هر جای میره سامان بازی دیگران را بیورداره برخود، امرای خود میبره خانهشان خاله. هرچه قدرم که مادر جانش برش میگه که این کار نکو کار بدی است، گپه گوش نمیکنه خاله جان. نامی دختره
که زاقی جان حاجت نیست که نامش را بگویی.
حاجت نیست بگویم.
نه گمش کن. خب خبر بعدی چیست عزیزم؟
خبر بعدی هم مربوط میشه با یک بچه که زده شیشه همی کلکین همسایه رو بایده کرده کرده توپ خود خاله جان.
زاقی جان تو امروز میخوایی فقط از همین خبرهای بد بر ما بتی ها؟
خب خاله جان خبر است دیگه، البته اینا خبرهای پیش از چارمغز و خسته و پسته و پذیرایی تان است خاله جان، خودتان بفهمید دیگه.
ای بلاگک
خاله جان چقدری چهار مغزا مزه دار بود. خاله نگفتین اینا رو از کجا خریدین؟ آخه خیلی چرب رو غنی بود، تا لبت یک چهار مغز مزه دار نخورده بودم.
نوشی جانت میفهمی، یک آشنا داریم خودش درخت چهار مغز داره و قریه میشینن.
خب خاله جان نشانی قریه شونه با من بتین، با که از طرف میرون با اون قریه یک سر بزن.
خب آلی که دم خدا راست کردی و پذیرایم شدی، چند تا خبر خوب بدی که حال ما و دوستای از داخل خانه خوب شود.
بله خاله جان، بچه شم اناله میگم. خبر اول در مورد یک بچگک است که اوقدر خوب درس نمیخواد.
خب ای کجاش خوب است؟
خب دیگه خاله جان، شما برای یک دفعه بردی گفتن بارین که من ادامه موضوع رو برتون بگوی و باز قضاوت کنین. خاله جان این بچگک خب چون خوب درس نمیخواد نمرهش هم خوب نبود دیگه، معلوم دار از کسی که خوب درس نمیخواد نمره خوبم نمیگیره. تا یکی این بچه به سر خود خورد و تصمیم گرفت که مثل یک بچه خوب درسهای خود از این بود بخونه. البته پدرش هم برش واده یک بایسیکل داده بود.
خب چه عالی
دیگه خاله جان. وای خبر خوب اینجاست خاله.
خب
دیروز همین بچگر که درس خوانه دیدم که سوار بایسکل به کوچیشان بود. اقا خوش شدم. وای خوش شدم.
خب
بله دیگه خاله جان، با کوشش و تلاش و درس خواندن تانست که دوم نمره صنف خود شوه.
به
دیگه بچه
پرتلاشی. خب آره نامش بگو زاخی جان.
خاله جان شما میشه بگه نام اطفال نگیره؟
نیده که این کار کار خوب است.
نام بچگه که خوب ما طاهر جان است که حال خیلی خوب درسای خونه میخونه.
آفرین و شاباش به طاهر جان و آفرین به همه کسایی که تصمیمای خوب میگیرن و بعد هم کوشش میکنن، تلاش میکنن.
بله اطفال عزیز، کوشش کنین، تلاش کنین، آفرین و شاباش هم بگیرین از خاله شاپرک. خب خبر بعدی در مورد یک دخترک مهربان از خاله جان.
ساقی جان همه دخترها مهربان هستن.
نه خاله جان اشتباه نکن، این دختر خیلی مهربان است.
خب نام این دختر خیلی مهربان چی است و چه خبری ازش داری؟
خاله جان نامک این دخترک مهربان شفیقه جان است، صنف 4 است. خیلی هم دختر درس خانه لایق است، بسیار تلاش میکنه.
چه نام مقبولی داره؟
خاله جان شفیقه جان مدتی میشه که مادر جانش کمی که سالت داره و در جای افتاده. خاله جان این دختر خوب یعنی همین شفیقه جان کارای خانه را تا جایی که بتانه تفلک انجام میده. خیلی هم مراقب مادر جان خود است. مثل پروانه دور مادر جان خود میچرخه و قربان صدقه میشه و کل کار میکنه. البته خاله جان چون خورده است غیر از پختن غذا دیگه کارا را انجام میده خاله.
واه واه نام خدا، واقعا همون قسمی است که گفتی، شفیقه جان خیلی مهربان است. خدا نگاهش کن.
بله خدا کل طفلای خوب و مهربان را نگاه کنه. خبر بعدی خانه
ساقی جان، بخیارم که چهار مغزا خوب برات انرژی دادن.
بله.
خب زاغی جان متاسفانه ما دیگه وقت نداریم، دیگه خبرای خوبت باشه بخیر بر برنامه بعد.
خیر از خاله جان، فقط نشانی ابو قریه را باز بابا بتین که چهار مغزای مزدار از اونجا بخرین. بسیار خوشمزه بود خاله جان.
بسیار خوب، نشانی قریه هم برد میتم. تشکر نازنینا که در برنامه امروز ما رو همراهی کردین. انشالله هر جا هستین خوب و صحتمند و موفق باشید. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان مهمان شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه به سراغ یکی دیگر از مفاخر ایران و جهان رفته ایم، نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری که از جمله سخنوران نام‌آور ایرانی است. می‌خواهیم با زندگی، آثار و اندیشه او بیشتر آشنا شویم. گفتیم که نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر، نویسنده و عارف نام‌آور قرن نهم هجری قمری است. وی در سال 807 هجری قمری در ولایت جام، واقع در استان خراسان کنونی، چشم به جهان گشود. اجداد پدری جامی در اصفهان زندگی می‌کردند که به خراسان کوچ کردند و در خرجرد جام ساکن شدند. پدر جامی چند سال قبل از تولد عبدالرحمن جامی همراه خانواده به هرات رفت و در آنجا ماندگار شد. جامی نخستین سالهای تحصیل خود را در خرجرد جام که در آن زمان یکی از تبعات هرات بود گذراند و نزد پدر به کسب مقدمات ادبیات فارسی و فراگیری صرف و نحو عربی پرداخت. جامی تحصیلات خود را در نظامیه های هرات و سمرقند که از مراکز مهم علمی و ادبی آن روزگار به شمار می رفتند گذراند و در زبان عربی فنون بلاغت، منطق و حکمت، ریاضیات و علوم شرعی سرآمد روزگار خود شد. سپس به عرفان علاقمند شد و به طریقت نقشبندیه پیوست. جامی به دلیل وسعت علم و دانش و همچنین سلوک رفتاری عارفانه ای که داشت از جاه و مقام ویژه ای نزد سلاطین وقت برخوردار بود و به سبب مقام علمی و ادبی و معنوی خود پیش از آن که به دوران کهولت برسد در همه ممالکی که در آن روزگار زبان فارسی در آنجا رایج بود، یعنی از امپراتوری عثمانی تا اواسط قاره آسیا و شبه قاره هند، شهرت بسیار داشت و از احترام خاص برخوردار بود. جامی در 18 محرم سال 898 هجری قمری در سن 81 سالگی چشم بر جهان فرو بست و در شهر هرات که یکی از شهرهای خراسان بزرگ به شمار می رفت در کنار مزار استادش سعد الدین کاشغری به خاک سپرده شد. قبر جامی در هرات در حال حاضر معروف به تخت مزار است. از نورالدین عبدالرحمن جامی ده ها کتاب و رساله در نظم و نثر به زبان های فارسی و عربی به یادگار مانده است که مسلماً در مجال کوتاهی این برنامه تمامی آنها قابل معرفی و بررسی نیست. در این مجموع برنامه آثار برجسته نورالدین عبدالرحمن جامی معرفی و بررسی خواهد شد. بهارستان یکی از آثار برجسته جامی است که از جمله آثار منصور این شاعر، عارف و متفکر بزرگ ایرانی به شمار می رود. این کتاب به شیوه گلستان سعدی و در قالب نثر همراه با اشعار فارسی و عربی تألیف شده است. مقبولیت کتاب گلستان سعدی نزد عوام و خواص جامعه ایرانی موجب شد که بعد از قرن هفتم هجری قمری یکی از کتاب‌های درسی مبتدیان و فارسی خوانان شود و همچنین مورد تقلید افراد صاحب ذوق قرار گیرد. نگارستان معین‌الدین جوینی خارستان یا روضه خلد مجد خافی، بهارستان جامی و پریشان قاآنی از جمله آثار است که با تقلید از گلستان سعدی و پس از آن تدوین شده است. به باور منتقدان ادبی هیچ یک از آثاری که با تقلید از گلستان تألیف شده اند نه تنها نتوانسته اند از آن سبقت گیرند، بلکه قابلیت آن را نیافتند که از نظر ادبی بی فاصله پس از او قرار گیرند. به اعتقاد منتقدان ادبی علت این امر آن است که توجه مقلدان بیشتر به ظاهر کتاب و طرز تنظیم و حتی نامگذاری آن معطوف بوده است و هیچ یک از آنان نخواسته یا نتوانسته اند روح زبان سعدی را درک کنند و هنری که زبان وی را چنین زنده و پر احساس و کهنه نشودنی ساخته است بشناسند. مقلدان سعدی را در سه گروه میتوان طبقه بندی کرد. گروه اول نویسندگانی هستند که به طور آشکار از سعدی تقلید کردند. حتی عبارتها و جملات مشابه او آوردند که بهارستان جامی در این گروه جای دارد. گروه دوم در نگارش خود تنها ناظر بر گلستان بوده اند. اثر ساخته اند به نثر مسجع، آمیخته به نظم و حکایت‌های پندامیز و خود از آن دارند که خواستند چیزی مانند گلستان بسازند. گروه سوم نگارندگانی هستند که به نحوی تحت تأثیر گلستان بودند ولی خود به این امر معترف نیستند و شاید اینان ناخودآگاه تحت تأثیر گلستان بودند. یکی از آثاری که با تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است بهارستان است که جامی در آن تجلی سنن عاطفی انسانی شیخ شیراز را ادامه داده و امثال ظریف و نکات حکیمانه را در شکل حکایت‌های لطیف و مطایبه‌های شیرین با لحن شیوا و دلپذیر بیان کرده است. قصد او در این کار ساده تر کردن شیوه انشای سعدی بوده است و به همین سبب انشای بهارستان حتی در آن قسمت که رنگ ادبی آن بیشتر است بیش از آنچه انتظار می رود ساده است. یکی از علل این ساده نویسی اختصاص کتاب به تعلیم فرزند نو اندیشش بوده است. جامی در آغاز کتاب گفته است که چون فرزندش ضیاءالدین یوسف مشغول آموختن فنون ادب بود، این کتاب را برای او بر اسلوب گلستان سعدی نوشته و به سلطان حسین بایقرا حاکم وقت تقدیم کرده است. به همین دلیل بیش از آنچه انتظار می رود به زبان ساده نوشته شده است.
کجایی در شب جان، کجایی در شب چشم از چشم گریانش کاری های من بینی زاری های منی. چشم از چشم گریانش باری های منی.
خوبان شنونده، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما را به ما میرساند. تشکر از همراهی شما، همچنان با ما همراه باشید.
شبی چند از خدا خواهم به خلوت به خلوت تا سهرگاه نشینی با منو نشینی با من شب زندگاری های من شدن یار تو شدن یار تو از تو ندیدم یاری و خواهم یار من شوی خواهم که یار من شوی که یار من شوی یار و یاری های من بینی کجایی در شب هجران کجایی در شب چشم گریانش کاری های من بینی کجایی در شب جان کجایی در شب جان که زاری های من بینی.
بهارستان جامی در 8 باب با 1 مقدمه و خاتمه تدوین شده است. جامعی در این کتاب قطعاتی از نظم و نثر را به هم درآمیخته است. اشعار بهارستان به 2 زبان فارسی و عربی است و تعداد اشعار عربی آن کمتر از اشعار فارسی است. همه ابیات بنا به گفته جامعی سروده خود اوست. طول عبارات منصور در بهارستان نیز مانند گلستان یکسان نیست. برخی کوتاه هست و برخی بلند. اشعاری که در بهارستان آمده است در واقع تأکید بر موضوعی است که قبل از ابیات آمده است و چون هدف جامی پند و اندرز بوده، پس مناسب ترین قالب برای اکثر ابیات قطعه بوده است. جامی در فصل بندی کتابش نیز به گلستان نظر داشته است، اما برخلاف گلستان در نامگذاری بخش های کتاب آنها را روزه نامیده و از عبارت های طولانی استفاده کرده است. در انتخاب اشخاص در بهارستان جامی تنوع زیادی به چشم می خورد. بعضی از اشخاص حکایات بهارستان اشخاص معروفی هستند، مانند بهلول، انوشیروان، حاتم طائی. در باب هشتم در حکایات و امثال منقول از حیوانات، قهرمان حکایات او حیوانات هستند. در این باب جامی به خوبی از عهده شخصیت پردازی برآمده است و از هر حیوان عمل متناسب با ویژگی های شخصیتی او سر می زند. چنان که از روباه مکاری، از موش هرس و ولع در جمع آوری آذوقه و از کژدم خبث طینت. درست است که جامی بهارستان را برای تربیت فرزندش ضیاءالدین یوسف نوشته است، اما در واقع هدفش بیان افکار و عقایدش به زبان ساده بوده و در قالب حکایات و حکمتها و برخی از مطایباتش عیبهای اجتماعی و شخصی افراد را مورد انتقاد قرار داده است. جهانبینی جامی ترکیبی از پسندهای جامی همراه با معارف خانقاهی اوست. او در زمره صوفیان حنفی نقشبندی محسوب می شد که با پسندها و باورهای دیگر فرقه ها و طریقه ها ستیز می کردند. تنها تفاوت او با صوفیان طریقش این بود که ادیب بود. با استناد به بهارستان می توان نتیجه گرفت که جامی تفکر و تعقل را پسندیده می دانسته است، چرا که بخش های از بهارستان به حکمت و سخنان حکما اختصاص دارد. از طرفی بخشی از بهارستان درباره اقوال و احوال عرفان است. بنابراین بهارستان اثر عرفانی است که با موعظه و حکمت همراه است. در عین حال قسمت از بهارستان به مطایبات و شوخی های او اختصاص دارد. در مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی باید گفت جامی در بهارستان از جهت استحکام انشا، نگارش در نثر و هنرنمایی در آن، مراعات آهنگ و زیبایی عبارات و بخشیدن حالت نشاط به آن به پایه و مقام سعدی نرسیده است و در واقع تقلید ناقص از این اثر ارائه کرده است. در طرز تألیف کتاب نیز از نظر موضوع جامی از روش و ساختار گلستان خارج شده است و به جای نگارش یک کتاب اجتماعی و ادبی، کتابی در تصوف، عرفان، هزل و نقد شعر نوشته و به کتاب خود جنبه علمی داده است. دوستان همراه، تشکر از شما. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید از شما جانتان جور باشه، از صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوبان شنونده، امروز میخواییم پس از مدتها به یک مشکل مربوط به دندانها بپردازیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، خانم دکتر نازنین زرگر، جراح و پزشک دندان، دکتر دندان یا دندان پزشک و متخصص امراض ریشه دندان هستیم تا در میان مشکلات و مریضی های قسمت های مختلف دندانی، مخصوصا در گفتگو راجع به مشکلات خاص و جدی دندان که زیادتر آزاردهنده و مشکل آفرین بوده و مراقبت و معالجیش هم سخت است، صحبت بکنیم در ارتباط با مشکلات ریشه دندان. می دانیم که درمان ریشه دندان از شایع ترین درمان های دندان است. دردهای دندانی که اغلب و اکثرا ناگهانی شروع میشه، زیادتر مربوط به عصب دندان است که در ریشه دندان قرار داره. با توجه به اهمیت سلامت دندان ها در زندگی ما و ضرورت مراقبت و وقایه از دندان ها برای انسان، امروز میخواییم اینمی راه های مراقبت و حفاظت از دندان ها، مخصوصا باز موضوع درمان و معالجه ریشه دندان های آسیب دیده و خراب شده را با دکتر صاحب خانم نازنین زرگر، متخصص امراض ریشه دندان، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. چون می دانیم که وقتی ریشه دندان و اعصاب دندانی مشکل دار شده و درد و ناراحتیش به وجود بیاید، هر چه زودتر باید برای ترمیم و اصلاحش اقدام کرد و نباید بگذاریم دیر شوه و صرفا با خوردن مسکن و اینمی دواهای تسکین دهنده درد و این چیزها را ساکت بکنیم و وقت بگذره و آسیب و تخریب دندان زیادتر و عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر شوه. به هر حال امید است با توجه به نقش سلامتی دندان های ما در سلامتی جسم ما، در زیباتر شدن زندگی ما و بسیاری از فایده ها و ارزش های دیگی که دندان سالم برای انسان داره، شما هم این بحث رو با ما همراهی بکنین و مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خانم دکتر، خواهش میکنم راجع به همین اصطلاح معمول و رایج درمان ریشه دندان، معالجه ریشه دندان میان مردم به نام عصب کشی یا عصب کشی که بعضیا میگوین، از نظر علمی کدامی که از اینها درست است؟ این اقدامی که شما دندان پزشک ها و دکترای دندان روی عصب و ریشه دندان انجام میتین، ای عصب کشی هست، یعنی کشیدن عصب دندان است، یا عصب کشی هست، کشتن و از بین بردن عصب دندان، کدامش درست است؟
با سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان. اول بس این اشتباه عمومی رو فکر میکنم که در اذهان اصلاح بکنیم. که نه عصب کشی درسته نه عصب کشی، در واقع درمان ریشه دندان هست. در زمانهای قدیم شاید میشد بهش گفت عصب کشی، چون یه ماده میذاشتن که در واقع اون بافت زنده رو بکشن یا فیکسش بکنن، ولی الان یه مراحلی داره درمان که شامل آماده سازی داخل کانال ریشه، خارج کردن اون بافت داخلی پالپ که مرحله به مرحله میشه گفت که استپ بای استپ باید انجام بشه و دیگه نمیشه گفت بهش عصب کشی یا عصب کشی.
بله،
اینجا در واقع در داخل دندان ما یه بافت همبند زنده داریم، مثل همه نسوج بدن که بافت همبند، یعنی هم سلول داره، هم عصب داره، هم ورید داره، هم شریان داره، پس نمیتونیم بهش بگیم عصب کشی، بعد بهش بگیم درمان ریشه دندان.
بسیار تشکر. پس حالا خانم دکتر، ریشه دندان در کجای دندان قرار داره؟ اینمی بافت و نسج و ساختمانی که به نام ریشه دندان خوانده میشه، عصب دندان در کجای او قرار داره؟ آیا داخلش است؟ چه قسمی است؟ و روند و سیر آسیب دیدن و خراب شدن دندان و ریشه دندان چگونه به همین قسمت‌های ریشه دندان میرسه؟
این بافت همبند زنده هم در ناحیه تاجی دندان هست قسمتی و یه قسمتش هم در داخل ریشه هست.
بله.
که وقتی ناچار میشیم که اون رو خارج بکنیم و مراحل بعدی درمان رو انجام بدیم، وقتی هست که دیگه امیدی به التیام اون بافت همبند زنده نداریم. وقتی که پوسیدگی اتفاق میفته و بعد درمان انجام نمیشه، از ناحیه مینا پوسیدگی گسترش پیدا میکنه، میاد تو ناحیه آجی.
بله.
و این میکروارگانیسمایی که اونجا هستن قادر هستن با توکسین هایی که تولید میکنن بافت پالپی رو بیمار بکنن و یه حالت التهابی درش ایجاد میشه. تا یه جایی میتونه بدن این رو ترمیم بکنه و حتی اگر که روند آهسته باشه، اونجا خداوند یک سیستمی قرار داده که سلول های اونجا هستن که قادر هستن آجسازی بکنن و اون ناحیه پوسیده رو جدا بکنن و اجازه ندن میکروارگانیسم ها وارد پالپ بشن.
بله.
درمان اتفاق نیفته و این روند ادامه پیدا بکنه، اون التهاب افزایش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به جایی میرسه که دیگه قابل برگشت نیست و حتی ممکنه منجر به مرگ اون بافت همبند یا نکروز بشه که بعد از اون مجبور هستیم دیگه وارد مرحله بعدی بشیم.
بله. بعد خانم دکتر، پس از شروع مشکل و آسیب دندان از همون مینای دندان که اشاره شد، در ابتدا چه علائمی فرد میتونه داشته باشه؟ یعنی علامتها چی میتونه باشه؟ اولیه و بعدش چی کار میشه؟ آیا باید منتظر علامتی مثل شروع درد دندان باشیم یا نشانه های دیگی هم هست که میتونیم زودتر پی ببریم به شروع مریضی و آسیب دندان؟
در واقع خیلی وقتا ما در داخل پالپ دندونمون التهاب داریم و خیلی وقتا هم هیچ علامتی نداره، خیلی به افراد بستگی داره، ولی اولین و شایع‌ترین علامتی که بیمار احساس میکنه درد هست. منتها تو مراحل اولیه یه خورده حساسیت به سرما احساس میکنن، معمولا وقتی شیرینیجات میخورن احساس درد و تیر کشیدن میکنن، ولی این درد یه حالت گذرا داره، یعنی تیر میکشه، عامل محرک رو که بر میداریم بر میگرده.
بله.
ولی وقتی التهاب پیشرفت میکنه و به حالت برگشت ناپذیر میرسه، دیگه طوری میشه که وقتی که یه ذره آب سرد مریض میخوره یا آب گرم میخوره، درد شروع میشه و حتی محرک رو که بر میداریم این درد ادامه داره و قطع نمیشه و حتی در مراحل پیشرفته تر شب مریض میخوابه و تو خواب از درد بیدار میشه، یعنی تو حالت دراز کشیدن این درد شدت پیدا میکنه بدون اینکه هیچ عامل تحریکی داشته باشه.
بله.
و حتی ممکنه بعضی وقتا مریضا برای اینکه دردشون التیام پیدا بکنه با یه شیشه آب سرد به مطب‌ها مراجعه میکنن. اون مراحل پیشرفته التهاب وقتی هستش که مریض وقتی یه پک یخ رو صورتش یا دندونش میذاره دردش آروم میگیره.
درست. خب ممکن است خانم دکتر که یک نفر هیچ نشانه و چیزی از نظر پوسیدگی و خراب شدن ظاهر دندان نداشته باشه، اما درد شروع شوه و ریشه و پالپ دندان دچار مشکل و آسیب شده باشه، یعنی از درون و داخل دندان اینمی مشکل شروع شوه، درست؟
بعضی از بیماری های سیستمیک هستن مثل انواع خاصی از آنمی ها که میتونه این حالت رو ایجاد کنه، یعنی بدون پوسیدگی باعث مرگ پالپ بشه، یا بعضی وقتا دندون هایی هستن که تحت ضربه و تروما قرار میگیره، ظاهرا دندون هیچ اتفاقی براش نیفتاده، حتی یه ترک هم ما نمیبینیم، ولی عصب دندون میمیره به خاطر شدت اون ضربه‌ای که اتفاق میفته.
بله.
یا افرادی هستن که پاروفانکشن دارن، مثلا با دندون قروچه میکنن، یا وضعیت جفت شدن دندانهاشون یه طوری هست که حالت ضربه زننده داره. این در دراز مدت میتونه منجر به مرگ پالپ دندان بشه.
بله.
یا افرادی هستن که یه سری آنومالی ها یا ناهنجاری هایی دارن که مینا و آجشون سالم نیست، دیفکت داره، اونا هم ممکنه به پوسیدگی ببینیم درشون، پالپ دندانشون دچار صدمه یا التهاب بشه و ناچار بشیم که بشه انجام.
بسیار خوب خانم دکتر، با توجه به ضرورت حفاظت و نگهداری سلامت دندان ها، اینا چی برای اطفال و کودکان و چی برای بزرگسالا و کلانسال ها، کلن و مختصر چی توصیه هایی دارین برای وقایه و حفاظت و سلامت دندان ها؟
همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم با رعایت بهداشت، هم نخ دندون و هم مسواک زدن و حتی امکان به خصوص بچه ها شیرینیجات کمتر مصرف کنن، یا اگه مصرف میکنن اقلا بعدش حتما شستشو بدن که به حالت اورژانس مجبور نباشن مراجعه کنن مطب‌های دندان پزشکی.
بله.
تو الان تو این شرایط کرونا توی مطب‌های دندان پزشکی البته پروتکل ها رعایت میشه، یعنی فکر میکنم که دندان پزشکی جز اون رشته هایی هست که حتی قبل از کرونا هم پروتکل هایی داشته.
بله.
پس بهتره لااقل کلن که باید پیشگیری رو در نظر داشته باشن، ولی تو این شرایط یه خورده محکمتر و جدیتر به این قضیه فکر کنن و به خصوص در مورد بچه ها.
بسیار عالی، تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، این مسواک زدن و برس کردن دندان ها در شبانه روز معمولا چند نوبت باید باشه؟ همینطور استفاده از نخ دندان که شما اشاره کردین برای سلامت و پاک کردن درزهای لای دندان ها بسیار بسیار مهم و ضروری است که لای دندان ها باید پاک شه و با نخ مخصوص دندان. این مینا چند دفعه در شبانه روز باید صورت بگیره؟
قاعدش اینه که بعد از هر وعده غذایی انجام بشه، ولی حداقل دوبار رو دیگه انجام بدن، یعنی شب حتما قبل از خواب و یک بارم صبح بعد از صبحانه این کار رو انجام بدن.
بله.
نخ دندان باید انجام بشه مگر در افرادی که انقدر فاصله دندون ها زیاد هست که با مسواک تمیز میشه. معمولا تماس های دندانی چون خیلی محکم هست و فاصله جدی بینشون وجود نداره، با مسواک نمیشه بینشون پلک‌های دندانی رو از بین دندان ها پاک کرد. بنابراین نخ دندان هم حتما توصیه میشه که استفاده بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عصب کشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری های دندان پزشکی و یا دهانشویه های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن ها می روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصب کشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه، در اغلب اوقات، دندان عصب کشی شده معمولاً کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان، رعایت بهداشت دندان بسیار می تواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب کشی نیاز دارد، سریعاً باید عصب کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهمی است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندان پزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تاثیرگذار است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر متخصص امراض ریشه دندان اشاره کردند که به هر حال راجع به اصطلاحات عصب کشی و عصب کشی هیچ کدامش درست نیست. اصطلاح درست ترمیم ریشه دندان است که باید گفته شوه که ریشه دندان ترمیم شده یا خراب شده یا مریض شده. و همینطور به هر حال اشاره داشتن که بسیاری از وقتا ما در ریشه دندان یا پالپ دندان التهاب داریم اما علامتی در ظاهر دندان دیده نمیشه. و توضیح داده شد که قبل از درد ممکن است ما حساسیت به سرما، یعنی یک چیز یخ و سرد با دندان ما اگر تماس پیدا بکنه، آب سرد باشه، غذای سرد باشه، یک یخ باشه، ای باعث حساسیت دندان و واکنش درد دندان میشه. یا احساس درد و تیر کشیدن ما موقع خوردن شیرینیجات ممکنه حس بکنیم. اینا نکاتی است که قبل شروع درد اصلی دندان حساسیت و مشکل دار شدن دندان برای ما میفهمانه و ما باید در همون موقع پیش دکتر دندان مراجعه بکنیم تا بررسی شود و اقدامات لازم اگر ضرورت بود انجام شود. گفتن که در مراحل پیشرفته قسمی است که اگر ما اون عامل محرک مثل چیز یخ یا گرم از روی دندان خود داریم، بازم درد ادامه داره. اما در مراحل اولیه وقتی ما عامل محرک از دندان خود دور میکنیم، درد رفع میشه. همه طور اشاره شد که بعضی از مریضی های داخلی هم میتونه آسیب به دندان میزنه، از جمله کمخونی ها که بسیار مهم است و همینطور ضربه ها به دندان ها و بعضی از مشکلات دیگه که بسیار مهم است که باید ما به اونا توجه بکنیم. مسواک و برس کردن دندان ها، نخ دندان هم گفتن که حداقل در شبانه روز دو بار باید کار صورت بگیره. به هر حال این نکات و موارد بسیار مهمی بود که بر ما راجع به بعضی از مسائل دندانی در ابتدا متوجه شویم و اقدامات لازمه انجام بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد از شما، یکی از بحث‌های جدید در مورد روش‌های نو و پیشرفتی درمان و معالجه ریشه دندان است که گفته میشه فعلا روش‌های به وجود آمده، کارهایی میشه که دیگه نیاز به جلسات متعدد و چند نوبت رفتن پیش دکتر دندان نداره. کارهای نسبتاً سخت و تهاجمی که برای مریض آزاردهنده بود و برحال اذیتش میکرد فعلاً وجود نداره. در مورد اینمی روش‌های جدید معالجه ریشه دندان هم اگر معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما خوشحال میشیم.
بله، درمانی هست به نام درمان پالپ زنده یا وایتال پالپ تراپی، به خصوص در مورد بچه ها یا جوانترها که پالپ های جوانتر و بزرگتری دارن، اگر که در مراحل اولیه التهاب باشه یا مراحل اولیه باشه که پوسیدگی منجر به یک نقطه کوچک خروج یا در واقع اکسپوژر ناحیه پالپی به دهان بشه، میشه از این درمان استفاده. یعنی اگر بیمار علائم جدی یا درد خود به خود نداشته باشه، همون ناحیه رو تمیز میکنیم. یک مواد خاصی که اتفاقا مخترعش ایرانی هست، جز افتخارات ما هستن آقای دکتر ترابی نژاد و همینطور آقای دکتر عسگری، آقای دکتر لطفی. من لازم دونستم که اسمشون رو بگم چون واقعا جز افتخارات شخصیت‌های جهانی هستن. از این ماده استفاده میشه، مثل یک سمانی روی اون ناحیه زخم پالپی قرار گرفته میشه و اونجا در واقع باعث القاء ایجاد آج و ترمیم میشه و دیگه بعد از اون مجبور نیستیم کل پالپ رو خارج کنیم و به این صورت دندون زنده میمونه و ما ارجحیت داره برامون که وایتال بودن پالپ رو حفظ بکنه.
خب خانم دکتر، اشاره کردین که درد ممکنه اولین علامت آسیب به ریشه دندان باشه و گفتین که در درمان و معالجه ترمیم پالپ یا ریشه دندان ما نه خارج کردن عصب داریم و نه از بین بردن او را. اینال یمی درمان و معالجه دقیقاً که دکتر دندان انجام میده چه اقدامات به ترتیب صورت میگیره؟ یعنی پروسه و سیر درمان و اقدامات معالجوی و ترمیم کردن ریشه دندان چیست؟ چه کارهای انجام میشه؟
مرحله اولین هستش که ما پوسیدگی رو برمی‌داریم. پوسیدگی که خارج شد، اگر ببینیم که پالپ باز شده حالا و پالپ وضعیتی داره که دیگه ترمیم پذیر نیست، اون بافت زنده، حالا بعضی وقتا هم کاملا اون بافت ممکنه مرده باشه، خونریزی ما نبینیم،
بله،
اون بافت رو خارج می‌کنیم، شستشو میدیم و بعد دیواره‌های داخلی کانال ریشه رو کاملا با وسایل خاصی که داریم میبریم یا رنده میکنیم و تمیز میکنیم و شکل میدیم و قواعدی داریم که بایستی حتما اون استانداردها رعایت بشه و اون شکل نهایی مخروطی رو به دست بیاریم. تا حدی این تمیز کردن ادامه پیدا میکنه که به آج سالم برسیم و خیالمون راحت باشه که این آج دیگه صیقلیه، تمیزه و حتی الامکان از میکروب ها عاری شده. ضمن این که کار مکانیکی انجام میدیم، محلول هایی هم استفاده میکنیم که چون به همه جای کانال ما دسترسی نداریم، از محلول های شستشو همراه با وایبریشن های مربوط به دستگاه هایی مثل اولتراسونیک ممکنه استفاده کنیم که میکروارگانیسم ها رو هم از بین ببره، هم جاهایی که دسترسی نداریم تمیز بشه.
بله.
بعد از این که تمیز کردن و شکل دادن تمام شد، کانال خشک میشه. البته این در این ضمن ما تعیین طول میکنیم، باید حتما طول دقیق تا ناحیه‌ای که ریشه تموم میشه انجام بشه این کار و حواسمون باشه که از داخل ریشه خارج نشیم به داخل استخوان. و بعد از این مرحله با یه سری مخروط‌های کاغذی خشک میشه داخل کانال و بعد هم با مواد خاصی که بهشون میگیم بوتاپرکا که اونها هم به صورت مخروطی هستن و یک سمان خاصی که باز جنس‌های مختلفی داره، معمولاً رزینی هست، استفاده می‌کنیم و داخل کانال رو پر می‌کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما، می‌بخشین. خانم دکتر، آیا ضرورت داره که قبل از این اقدامات مریض دوا و به خصوص آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن و خشک‌کننده‌ها را مصرف کنه؟
واقعیتش اینه که نه، متاسفانه ما خیلی بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده می‌کنیم. خیلی وقتا مریضا آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنن که دردشون ساکت، در صورتی که اصلا آنتی‌بیوتیک خاصیت ضد دردی نداره. ما فقط در مواردی آنتی‌بیوتیک تجویز می‌کنیم که بیمار آبسه حاد داره، لنفادنوپاتی داره یا علائم سیستمیک داره یا استثناءً در بیمارایی که سیستم ایمنیشون ضعیف هست و احتمال میدیم که برای کل سلامت بدن بیمار این درمان مشکل ایجاد کنه، باکتری ها وارد خونش بشن و راههای دیگه صدمه ایجاد کنه، که در مورد اون بیماران خاص هم به صورت پروفیلاکسی یا پیش درمانی ممکنه آنتی بیوتیک تجویز بکنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. برنامه این هفته رازهای زندگی را با ادامه موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام آغاز می کنیم. طبق وعده‌ای که با شما داشتیم با بیان ویژگی‌های دیگری از خانواده متعادل و مطلوب می پردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، بیشتر زوجها با آرزوهای خوش و آرمانی زندگی جدید را آغاز می کنند. در این میان برخی فقط مدت زندگی شاد را تجربه می کنند، اما برخی دیگر پس از گذشت سالها مراسم سالروز ازدواج خود را با شور و خوشی جشن می گیرند. چرا این گونه است؟ این پرسش است که ذهن متخصصان و روانشناسان خانواده را در دهه‌های اخیر به خود مشغول ساخته است. یکی از نتایجی که کارشناسان خانواده و روانشناسان در مورد زوجهای خوشبخت به آن رسیده اند، مثبت اندیشی و حسن ظن به یکدیگر و تفاهم و مشارکت در امور است. امروز با شما در مورد این ویژگی ها در خانواده های متعادل سخن می گوییم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، روانشناسان یکی دیگر از مهمترین ویژگی های یک خانواده متعادل را توانایی برخورد مثبت و سازنده با محیط پیرامون و یا به عبارت مثبت‌گرایی و مثبت‌نگری می دانند. خانواده های مثبت اندیش در هنگام مواجهه با مسائل و پدیده های پیرامونشان جنبه های مثبت، آموزنده و الهام بخش را مورد توجه قرار می دهند و جنبه های منفی حتی المقدور مورد اغماز قرار می گیرد. مثبت‌گرایی را می توان هنر خوب نگریستن نامید، چون این حالتی می تواند متأثر از کیفیت روح و روان انسان باشد. انسان های دیندار عموماً انسان های مثبت اندیش و خوشبین هستند، زیرا آموزه های دینی بر این نکته تأکید دارند که انسان ها به هم خوشبین باشند، از گمان های بد بپرهیزند و برداشت مثبت از سخنان و رفتارهای یکدیگر داشته باشند. اسلام در تعالیم اخلاقی خود به حسن ظن در محیط خانواده تأکید دارد. حسن ظن و مثبت اندیشی در مورد همسر نقش بسزا در تحکیم بنیان خانواده دارد. بدیهی است تلاش اعضای خانواده برای زدودن برداشت‌های منفی از یکدیگر زمینه مناسب را برای روابط بهتر و صمیمانه‌تر فراهم می‌کند. خوبان همراه، روانشناسان برای تقویت مثبت نگری در زندگی مشترک پیشنهاد می کنند که ابتدا فهرستی از قابلیت های همسرتان را در ذهن داشته باشید و به عنوان یک اصل در زندگی به آن اهمیت دهید. در مناسبات با همسر و به ویژه در گفتگوهای متقابل به قابلیت های او اشاره نموده و تلاش کنید تا فضای گفتگو آکنده از امیدواری باشد تا در وی تأثیر مثبت بر جای بگذارد. چنانچه